أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرق جوهری وقف و سکنا و عمرا این نیست که وقف دائم است و اونها موقت، اونا ممکنه دائم باشن. فرق اساسی این است که در وقف اصل ملک از ملک واقف خارج می شود، وارد ملک موقوف علیه می شود، منتهی حلق نیست. درآمدش هم به تبع عین ملک موقوف علیه می شود و تلق است. لکن در سکنا و رقبا و عمرا اصل ملک مال اونها به ملکیت و باقی است، منفعتش به اون شخص می رسد، حالا یا دائمی است یا موقت. فرق وقف و رقبا و عمرا و اینها در موقت و دائم بودن نیست، در اصل اون ملکیت است. و اگر چون چه خانه رو یا بنای رو یا مسجدی رو مال یک مدرسه یا بیمارستان یا شخص قرار دادن میشه سکنا، و اگر چون گفتن که مادام عمر، حالا یا عمر خود اونها بس یا عمر اونها، مادام العمر باشه میشه عمرا، و اگر مادام العمر نباشه مثل سال معین کنن 10 سال 20 سال میشه رقبا. اینا فرقهای اعتباری است. از روایات وسائل جلد 19 صفحه 225 باب 6 باب و ان من حبس مملوکن علی احد یخدمه مدت حیاته لزمه، که این میشه عمرا. روایت اول باب 6 این است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن یونس بن عبدالرحمن از علا عن محمد مسلم نقل کرد که سألت ابا جعفر علیهما السلام عن رجل جعل لذات محرمین، یک کسی که محرمی داشت، صاحب محرم بود، جعل برای او جاریته، یعنی کنیز خودش را، حیاتها، مادامی که این کنیز زنده است خدمتگزار او باشه. قال هیه لها، این جاریه مال اون زن هست، اون زن خودش شوهر دارد، این ذات محرم هست، این کنیز خدمتگزار اون زن باشد، علی النحو الذی قال، یعنی مادام الحیات، این میشه عمرا. اما روایت دوم را مرحوم کلینی از محمد بن یحیی، محمد بن حسین، عن صفوان، عن یعقوب بن شعیب، اون از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد، قال سألته عن الرجل یکون له الخادم تخدمه، اینجا دیگه ضمیر مؤنث است، معلوم میشه این خادم همون کنیز است، یه خادمی داشت که این خادم خدمتگزار او بود. خب چجوری قرار داد؟ این رجلی که له الخادم است تخدمه، یقول هیه لفلان تخدمه معاش، میگوید این کنیزی که خدمتگزار من است خدمتگزار فلان شخص باشد مادامی که اون زنده است. فاذا مات، وقتی فلان شخص مرد، این کنیز آزاد است. فتعبق الامه اباق، یعنی گریز پای بودن، عبد آبق یعنی عبدی که گریز پاست دیگه. حالا این امه گریز پایی کرده، مؤنث دیگه، تعبقو عبقه یعبقو آبقون، عبقه یعنی گریز پا شد. فتعبق الامه گریز پا شد، قبل ان یموت الرجل، قبل از اینکه اون شخص بمیره، فتعبق الامه قبل ان یموت الرجل به 5 سنین او 5 سال یا 6 سال قبل از مرگ او این کنی فرار کرد. خب حالا این شخص هم مرده، حالا این کنیز رو ورثه این شخص بگیرن یا نگیرن؟ صورت مسئله این بود که یک شخصی کنیزی داشت که این کنیز خدمتگزار او بود. این یک. بعد ای را عمره کرد، گفت این کنیز خدمتگزار این زید باشد تا این زید زنده است. دو. سه، این کنیز که خدمتگزار زید برشد باشه گریز پاشو. چهار، در زمانی که این کنیز گریز باشد این شخص مرده، حالا ورثه این شخصی که مرده از حضرت سوال بکنن که این فرار کرده میتونیم این رو نگه داریم برای که خدمتگزار ما باشه یا نه؟ حضرت فرمود برای این که این حدش عمره بود، مدت عمر او بود و او هم که مرد، حالا قبلا معصیت کرده حرف دیگه است. صورت مسئله این است. سهل تو ان الرجل، یک، لهل خادم، یعنی کنیز است، دو، که این کنیز تخدم او. سه، این شخصی که صاحب این کنیز بود گفت هیه لفلان خدمتگزار فلان شخص باشه، فلان خدمتگزار زید باشه، مثلا تخدمه مادامی که این زید زنده است. وقتی این زید مرد این کنیز آزاد است. در این مدت این کنیز اباق کرد، عبد عابق شد، گلیز پا شد، تعبق العمر قبل از این که این شخص بمیرد 5 سال یا 6 سال قبل از مرگ او این کنیز فرار کرد. بعد که این مرد، حالا ورثه او رو گرفتن. ثم یجدها ورثه این شخص اللهم ان یستخدموها قدر ما ابقت، اون 5 سال یا 6 سالی که اباق داشت فرار کرد به هم 5-6 سال باید به اینا خدمت بکند یا نه؟ حضرت فرمود ازا مات الرجل، فقط اعتقد این که آزاد شد که دیگه عبد نیست. شما بگیرید که چرا؟ برای این که آزاد دیگه، گفته که بعد از مرگ این زید این آزاد است. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است از محمد بن یحیی. اینا همشون رو قواعد عامم هست و بلکه قواعد را از همین ها گرفتن. باب هفتم، باب ان من اوصا بان یجری علی فلان من ثلثه ما بقیه. یکیشی گفت که از ثلث من به فلان شخص بدید مادامی که او زنده است، که این تقریبا عمره شد. باب من اوصا بان یجری علی فلان من ثلثه ما بقیه. وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه به سبب الاجرا، که حالا این رو توضیح میده. مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن محمد ابن احمد عن عمر ابن علی ابن عمر عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی، نه همدانی، قبیله همدان، قال کتبت الیه، حالا این مکاتب است معلوم است که خدمتی که نوشته، میتون اوصا بان یجری علی رجلین ما بقی من ثلثه ولم یامر به انفاذ ثلثه، امر نکرد، گفت که سهم از ثلث جاری بشود، حالا مسئول اجرا کی باید بده، امر نکرد، گفت یجی علی رجلین ما بقیه، اگر از ثلثش چیزی موند ولم یامر به انفاذ ثلثه، نگفت که ثلث تقسیم بکنید، حل الوصیه ان یوقف ثلث المیت به سبب الاجرا، وقف بکند، فکتب علیه السلام ینفذ ثلثه ولا یوقف. این حکم جدید که نیست که، نمیتونه وقف بکنه که، این باید همون ثلثش اجرا بکنه برابر وصیتش. این روایت را مرحوم صدوق در مغنی هم مرسلا نقل کرد، اینجا مسندا نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم با سند خودش نقل کرد و مرحوم کلینی هم مرسلا نقل کرد. پس این هم مرسل نقل شد هم مسند نقل شد. حالا روایت دوم این باب که مرحوم صدوق عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام نقل بکنند است که سألت عن الرجل یوقف ثلث المیت به سبب الاجرا. حالا این به سبب اجرای اصطلاحی است. سوال میکند که یوقف ثلث میت را به سبب اجرا، فکتب علیه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف. این میخواد ثلث او رو اجرا کنه دیگه، برابر وصیتنامه اجرا کنه دیگه، حق وقف ندارد که وقف بکند ثلث میت را به سبب اجرا کردن وصیتنامه. همون نه، وصیتنامه گفت که ثلث مصرف کنید، نگفت وقف کنید که. و به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن الویدی عن احمد ابن هلال قال کتبت الى ابی الحسن وجود مبارک امام کاظم. این هم مثل اولی ذکر کرده که جدیدی نیست. این وصی موظف است برابر وصیت نامه عمل بکند، دیگر حق وقف کردن ندارد که. اجرای وصیت نامه بحسب اون چیزیست که موزی بیان کرده، دیگه از خودش یه چیزی جلب بکنه وقف بکنه که نداره. روایت اول باب هشتم این است که شیخ طوسی به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن نافع بجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل جعل للرجل سکنا دار له مدت حیاته، که این عمراست به زمینه سکنا. به صورت مسئله این است که مردی سکنای خانه خود را برای کسی مدت حیات خودش، یعنی تا من زنده ام این شخص اونجا باشد. سألتو ان رجل که جعل لرجل دوم سکنای داری که لحوس مال اوست چقدر مدت حیاتی، تا زنده ام فلان شخص در خانه بشینه، که ضمیر حیاتی به صاحب دار برمیگرده، یعنی صاحب دار. فما تلذی جعل السکنا، این شخصی که صاحب خانه بود سکنا را برای زید قرار داد، خود اون شخص مسکن بود، اون صاحب خانه بود. و بقیه الذی جعل له سکنا، اون شخصی که سکنا برای او قرار داده شد او زنده موند. ارعیت ان اراد الورثتو ان یخرجوه من الدار اللهم ذلک، این شخصی که صاحب خانه بود و سکنا قرار داد این مرد، ولی اون کسی که باید از این مسکن استفاده کنه او هنوز زنده است. آیا ورثه این شخص اصلی می توانند او رو بیرون کنند و خانه رو بگیرن یا نه؟ اللهم زاله قال فقال ارا ان یقو و مددار به قیمت عادله و ینظر الى سلس المید ف این کان فی سلسهی ما یهی تو به سمن دار فلیس للورسته ان یخرجوه. چون این شخص خانه ای را داد که این آقا بشینه، تا زمان زندگی حیات خودش حق مطلق مال او بود، نسبت به بعد الموت باید از ثلث او استفاده بشه، اموال او رو تسلیس بکنه. اگر چون که ثلث او به اندازه سکونت و منفعت این خونه است، کل این خونه باید در اختیار اون آقا باشه. اگر سلس او کافی نیست، به مقدار سلس باید ببذارن. پس این طور نیست که چون این مرده صاحب خونه مرده این خانه را از دست اون آقا بگیرن. سأل تو ان رجلن که جعل لرجلن، یعنی زید برای امر، سکنای داری را لهو مدت حیاتی، یعنی تا من زنده ام. فمات الذی جعل السکنا را، یعنی صاحب خونه، و بقیه اون الذی جعل له سکنا. ارعیت ان اراد الورثه ان یخرجوه من الدار اللهم ذلک، میخوان او رو بیرون کنن. قال فقال ارا من اینطور میبینم، رأیم این است که ان یقوم الدار، این خونه رو قیمت بکنن به قیمت عادله، و یونظر نگاه میشه الی ثلث المیت، و این کان فی ثلثه ما یحیط به ثمن الدار، و اندازه قیمت خونه ثلث دارد، فلیس للورثه ان یخرجوه، فان کان الثلث لا یفی به ثمن الدار فلهم ان یخرجوه. غیر له ارأیت ان مات الرجل الذی جعل له السکنا بعد موت صاحب الدار تکون السکنا لورثت الذی جعل له السکنا. قال لا. حالا سوال کردی که اگر این شخصی که سکنا برای او قرار دادن این مرد، حالا این خانه به ورثش میرسد به اون ندیه، چون نگفت که مال او و مال اعقاب او که. حالا این مشکل جدی دارد که مشکل را برای مشیخ طوسی اینا دارن حل میکنه. این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردن، یعنی غیر از شیخ طوسی مرحوم کلینی هم با سند خاص و مرحوم صدوق هم با سند مخصوص نقل کردن. منتها مشکل فقهی و متنی این روایت رو حال شیخ طوسی داره حل میکنه. قال شیخ ما تزمن هذا الخبر من قوله، یعنی صاحب دار، این غلط است، این غلط از راوی است و وهم در تعویل است. خب اگر صاحب دار مرده که عمره تمامه، که برای اینکه گفته که تا من زنده ام خونه در اختیار شما باشه، حالی که مرده دیگه با طورن خونه ازش بگیرن. این صاحب خونه نمرده، این شخص مرده، گفته که تا من زنده ام شما از این خانه استفاده کنی. این شخص هنوز زنده است، این طرف مرده، آیا ورثه این حق دارن بشن یا نه؟ همین زید سکنا داده خونه را به امر، به امر گفته تا من زنده ام شما تو خونه بشینی. قبل از امر این زید که صاحب خونه بود مرد، حالا ورثه امر حق دارد یا نه؟ این جای سوال هستی. ایشون میگن این غلط است. چرا؟ لأن الاحکام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح اذا كان قد جعل السكنى حياة من جعل الدار سكنى. از سوال در همین است. فین اذن یقوم و یونظر به اعتبار ثلث و زیاد ثلث و لغیر ثلث. این مسئله اینجا پیش میاد. زید خانه را داد به امر، به امر گفت تا من زنده ام شما بشینید. این امر مرد، زید هنوز زنده است. نه، تا من زنده ام. بله بل غلطه. عبارت سؤالی است که سألته ان رجل، که زید است، جعل لرجل که امر است سکنا دارن، خانه که داشت، مدت حیاته، تا زنده است. این تا زنده است یعنی صاحب دار. بله یعنی صاحب دار. فمات الذی جعل السکنا، یعنی این صاحب دار، و بقی الذی جعل له السکنا. ارأیت ان اراد الورثه ان یخرجوه من الدار اللهم ذلک، یا نه؟ شیخ محمد که ما تزمن هذا الخبر من قوله، یعنی صاحب دار، این غلط است، غلط راوی است و وهم در تعویل است، که درست مسئله تعلق نکرده. لأن الاحکامی که بعدا ذکر می شود وقت تصحیح است، وقتی صحیح است که اذا کان قد جعل السکنا حیات من جعلت له السکنا، تا این زنده است، فین اذن یقوم و ینظر به اعتبار ثلث و زیادته به نقصانه، این باز جور در نمیاد. ولو کان جعل له مدت حیاته، یعنی صاحب دار، لکان حین موت بطلت سکرام ولم یجتمع معه الی تقویمه و اعتباره به ثلث، فقط بینا ما یدل علی ذلک. ایشون ما یوم که یکون مراده به صاحب دار از سکنا لانه هو المصاحب لها المنتفع بها. زید گفته که تا من زندم این خونه در اختیار شما امر باشه و امر مرد اما صاحب خونه زنده است. چون صاحب خونه زنده است گفت تا من زنده ام این خونه در اختیار شما باشه، ورثه اون آقا میگن که ما حق داریم، برای اینکه تا صاحب خونه زنده بود این مال پدر ما بود، حالا پدر ما قبل از اون مرد بقیه مدت به ما میرسه، بنابراین این طوری نیست که مثلا وهم باشه. بله بله دیگه غفلت از بنام شیخ است. بله بله این آقا از سلس این باید به این عطا کنه، یا تا من زنده هستم شما باید بشینید دیگه. پس این حق داره، هنوز این حق داره. از کی حق داره؟ از سلس او باید بگیرن بهش بدن دیگه. بالاخره این حق از کی باید بگیرن؟ بله نه مزید که اخی فصل نمیتونه چه عقل لازم است. نه اگه مطلق باشه اینجا عمراست مشخص کرد دیگه. ایشون فرمود به یوم که یکون مراده به صاحب دار از ساکن لانه هو المصاحب لها المنتفع بها. خب ولی حکمش مشخص است بالاخره، اگر چون چه دین مستوعب داشته باشه چیزی بهش نمیرسه. پس با فرسه او ببینن که سلسش داره نداره بهش میرسه یا نمیرسه. اگر یه دین مستوعبی داشت یا اصلا وصیت نکرد حق سلس ندارد. اگر چنون چه وصیتی کرده باشد و دین مستوعب نداشته باشد، ورثه این آقا که زنده است میتوانه از سلسه استفاده کنند. آخرین روایتی که مرحوم شیخ از وجود مبارکه هم باقر که این امیر المؤمنین علیه السلام قضا در عمره که انها جائزتون لمن اعمر فمن اعمر شیئا مادام حیان فانه لورثته اذا توفی. خب بله دیگه این جائزش نافذه، نه جائزش عقد جائزه. این کسی که عمره کرده خانه خود رو گفت مادامی که من زنده هستم فلان شخص بشینه، حالا مرد خب ورثه او حق دارن دیگه. گفت مادام العمر دیگه. ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی العمره انها جائزتون لمن اعمره، یعنی کسی که عقد عمره کرد، فمن اعمره شیئا مادام حیان تا من زنده هستم این خونه در اختیار او فی نول ورثتی اضافه. ایشون میگه اقول ضمیر قوله لورثتی یعود المالک، یعنی قوله بن اعمر حال ما تقدمه. این رو شیخ و غیر شیخ هم نقل کردن و یحتمل ان یکون المراد اذا جعل الامر لغیره مدت حیاته هو فیضا مات از ساکن فوق. ای کسی اعمره یعنی عمره قرار داد خانه برای زید، تا زید هست خودش میشینه، زید که مد ورسه او میشینه. این احتمال هست ولی احتمال تام نیست. اگر ظهور دارد در این که این و عقب او، خب بعد از او بچاش میشینه، وگرنه اگه مقید باشه مدت حیات او که خب یقینا ورسه حق ندارن. اگر مطلق باشه این اختیارش به صاحبونه است. از اینکه فرق اساسی و جوهری وقف و عمره در این است که در وقف اصل ملک از ذلک واقف خارج میشه و در رقبا عمره اینجور نیست. اما در موقت بودن یا مطلق بودن وقف نمیتونه موقت باشه، ولی سکنا و عمره هم میتونه موقت باشن هم مطلق. الحمدلله.